أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد فرج
ولعنت الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان، یدی محضر مقدس امام هادی علیه السلام و وجود مقدس آقا امام زمان علیه السلام صلوات بلند خط بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد فرج فرج.
امام هادی علیه السلام یک زیارت قدیریه هم دارند که محتواش فوق العاده عالی است، خیلی دوست داشتنی و دلچسبه. انشاءالله یادتون باشه که در روز قدیر که زیارت امیرالمومنین هست و اعمال خیلی خوبی هم داره و ده ها سال انسان رو همین روز قدیر، یه روز بالاترین ایده در درگاه خداوند، ما رو جلو میندازه. ده ها سال و فهم این فلسفه که چرا قدیر انقدر قیمتیه، انقدر مهمه و ما مهمتر از این هم نداریم. در جلسات دیگه ما اینها رو توضیح دادیم. در کانال هم عزیزان زحمت کشیدن، مطالب خوبی رو تو این زمینه گذاشتن. امروز من راجع به یکی دیگه از فرمایشات امام هادی علیه السلام سخن خواهم گفت که اون هم خیلی خیلی مهمه. خروجی های هر انسانی تابع نوع نگاهی هستش که هر انسانی به خودش داره. یادتون باشه انسان خروجی های حسی، لمسی، خیالی، وهمی، عقلی، فوق عقلی داره، یا ملموستر بگم براتون، خروجی های جمادی، گیاهی، حیوانی، عقلی و فوق عقلی. هرچه که انسان داره تابع نگاهی هستش که به خودش داره. یعنی انسان هر جوری خودش رو ببینه و هر جوری به خودش قیمت بگذاره، پیرو به اون قیمت گذاریه هست که شما ازش خروجی میبینید. اگه از یک کاری، از یک کسی خوشتون میاد که این مثلا این نوع خروجی ها رو داره، این برای این استش که تو خودش این خروجی ها رو میبینه و چون خودش رو داره به این شکل میبینه، الان این خروجی ها رو داره. گاهی وقتا هم استش که شخص خروجی های بدی داره و لج شما رو در میاره، اعصاب شما رو خورد میکنه، میگه این چرا اینجوریه، این بچه چرا اینجوریه، این جوان چرا اینجوریه، چرا شوهرم اینجوریه، چرا زنم اینجوریه، چرا خواهر برادرم اینجوری هستن، چرا این فرد اینجوری عمل میکنه، درمانش چیه؟ یه موقع هستش که ما با محرک های خارجی این کار رو میکنیم، میگیم خب بابا این کار ضرر داره، بده، گناه داره، جهنم داره، اینه اونه، که این محرک های خارجی باعث میشه شخص علی رغم این که دوست داره، میل داره، نیت داره که فلان کار رو انجام بده، انجام نمیده، ولی دلش میخواد، نیتشو داره، دلش میخواد. ولی یه موقع هستش که شما میخوای این مبدأ میل رو عوض کنی. این مبدأ میل عوض کردن یعنی که یه کاری کنی که دیگه دوست نداشته باشه این کارو کنه، یا نه یه سلسله چیزهای خوب و دوست داشته باشه انجام بده، خوشش بیاد انجام بده. یه موقع شما با تشویق‌های خارجی این کارو می‌کنی، تشویقش می‌کنی، جایزه میدی، تحسین می‌کنی، تشویق می‌کنی، هدیه بهش میدی و بیشتر بهش محبت میکنی. این تا وقتی که از این محرک های خارجی و بیرونی برخوردار هست اون کار خوب انجام میده، ولی با این حال نسبت اون کار خوب در درون خودش یک اتحاد و عشق و علاقه وافری نداره. ولی مثلا بهش جایزه دادید، حالا نمازم میخونه، جایزه دادید مثلا حجابم رعایت میکنه، جایزه دادید مثلا فلان کار خوب میکنه، این محرک خارجیه. اما ارزش کجاست؟ ارزش اونجایی هستش که یک کسی خودش ذاتاً از بدی متنفر باشه، از زشتی متنفر باشه، بدش بیاد واقعا، اون باطن جهنمیشو ببینه. میگفت رسیدم خدمت یکی از اولیای الهی سر یه سفره‌ای، ایشون هم اومده بود، بعد دیدم دست نمیزنه به غذا، هر کاری کردیم غذا رو نخورد. بعد گفت ما غذا رو خوردیم، بهشون گفتم که خب شما مثلا چرا نخوردی؟ گفت ایشون دستشو اینجوری کرد تو این برنجه، اینجوری جلو من فشار داد، گفت چرک و خون بود دیگه تو این برنج سفید پخته که ما میخوردیم، میگفتیم به 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 چه طعمی داره. میگفت همینجوری که وقتی دستش بود اینجوری فشار داد، میگفت چرک و خون بود. گفت این چی رو بخورم من دارم اینو میبینم، اونو من اون چرک و خون رو دارم میبینم، چون لقمه طرف حرام بوده، طرف لقمهش حرام بوده، خب این داره میبینم چی رو بخورم. اونی که پیش خدا عزیزه، ثواب خدا بهش میده که شما علارغم میل و شهوتی که داری یه کاری تعطیل بکنی، انجامش هم ندی، با اینکه میخوای انجام بدی، خدا میگه این به خاطر من این کارو نکرد، با اینکه دوست داشت، انگیزه داشت، میلش بود. پاداش عظیمی هم خدا میده هر وقت شما پات میذارید رو دلتون به خاطر خدا. اما اونی که شما رو محبوب خدا میکنه این نیست، اونی که شما محبوب خدا میکنه این که شما دلت با دل خدا یکی بشه، واقعا از چیزی که خدا خوشش نمیاد تو هم خوشت نیاد، و واقعا از چیزی که خدا خوشش میاد تو هم خوشت بیاد، تو هم یکی بشی با خدا، دوستش داشته باشی. خدا من تبارک و تعالی دو جور ادبیات در قرآن به کار میبره، یه موقع در مورد خر و گاواس، تا نباشد چوب تر فرمان نبرد گاو و خر، یه واسه برای کافر داره حرف میزنه، میگه شما اینجوری میکنید من اشد عذاب، عذاب علیم، نمیدونم هم فیها خالدون، زقوم، حمیم، همین تنبیهش اینجوری میترسوندش. ولی یه موقع هم نه، با همون کافرم هم خدا دوستانه حرف میزنه، میگه شاید این یه چیزی تو دلش مونده باشه، زبون عشقم بفهمه، زبون محبتم بفهمه، فهمه که ان الله لا يحب الفرحين، لا اونایی که خیلی عیاش و خوشگذرون هستن دوستشون نداره، اونایی که کافرن لا يحب المسرفين، داره برای بعدا میگه ها، میگه شاید اینا بفهمن که من دوستشون ندارم، شاید یه تکونی بخورن، براشون مهم باشه، ببین خوب بالاخره ما دوست داشتن خدا با دوست نداشتن هر کس دیگری فرق میکنه. خدا به یکی هستی بگه دوستت ندارم یعنی اوج بدبختی و شقاوت، اوج نکبت یه آدم که یک کسی خدا بهش بگه دوستت ندارم، شاید زبون محبت حالیش میشه. نگاه وقتا حتی برای فرعون که میگه من خدا هم، اصلا خدا وجود نداره، یه خدا هست اونم منم، فرعون داره میگه یا من بالاترین رب هستم، من رب بکم الاعلا، میگه به موسی و هارون میگه برید باشید ذره نرم صحبت بکنید، شاید بترسه، شاید دلش نرم بشه، شاید اینجوری. خدا برای همین دشمن خودش هم که داره مردم رو از راه راست منحرف میکنه و میگه من خدا هستم، خدا با اونم یه موقعی زبان محبت آمیز حرف میزنه، میگه شاید اینم حالیش بشه. به ماها که میرسه، یعنی به مؤمنین البته میرسه، میگه چی؟ ان الله يحب، ان الله يحب، ان الله يحب الصادق، یعنی من دوست دارم این آدم رو. چی از این قشنگ تر که خدا ابراز علاقه میکنه به آدم ها؟ میگه من مثلا میخوام با فلان کس ازدواج کنم، خیلی سخته، پس سخت پسنده، میگه رفتم کل رو روانشناسی این کار کردم که چی خوشش میاد، از چه لباسی، از چه رنگی، از چه کاری، انقدر رفتم هی اینو توش نمایش دادم تا این بالاخره پذیرفته با من حرف بزنه و بعدم آخر سر همسر من شد. از چه راه این رفته میگه بزن دلشو به دست بیارم ببینم چی خوشش میاد، منم برم همونو عرضه کنم، این بالاخره به من جواب مثبت بده. خدا داره میگه من از اینا خوشم میاد، من اینا رو دوست دارم، چقدر مهربون، میگه من اینا رو دوست دارم. میجونه خب اگه یه کسی بخواد خدا رو شکار بکنه، خدا خودش داره راه شکار کردن خودش رو بهش میده دیگه. خدا داره راه شکار کردن خودشو بهش میده، یاد میده، میگه نمیگه این کارو کنید میرید بهش، این کارو نکنید میرید جهنم. این مارو کسایی هستن که بهشت و جهنم زبان محبت ندارن، اینا عملی یعنی اینا مثلا میخوان پاداش، دنبال پاداشن. ولی یه کسی نه، شخصیت داره و با زبان عشق خدا با شرح میزنه، میگه اینا رو دوست ندارم. همین که تو خدا رو دوست داشته باشی، بدون امام زمان دوست نداره، اهل بیت دوست نداره این کار، فرشته ها دوست ندارن این کار، میگه خب نکن، میگه نمیکنم. دوست الان مولام دوست نداره، فرشته هایی که همراهم هستن حالشون بد میشه، حالشون بد میشه. خدا این کارو دوست داره، از این کار خوشش میاد، به عشق خدا، به عشق خدا. الان این پویش قشنگی که چند سال دارن راه انداختن دوستان ما به عشق علی، آقا به عشق امیرالمومنین، برای راضی رضایت دله. خدا اینقدر عشقی و محبتیه که یه سلسله از اعمال گذاشته مستحب. مستحب یعنی عملی که تو با اون طلب حب و عشق خدا رو میکنی، یه مستحبیه، یعنی اگه انجام بدی دل خدا رو نرم میکنی، به دست میاری. نه که ثواب داره، واجب هم ثواب داره، ثواب واجب هم بیشتر از ما خیلی جاها. اگه اون واجب عمل نشه مستحب هم به درد نمیخوره، مستحبی هم که واجب لطنه بزنه اصلا حرامه. ولی یه سلسله گذاشته میگه اینا مارا کسایی هستن که میخوان دل منو به دست بیارن، میخوان شکارشن و منم دوستشون داشته باشم. این مال اون آدمایی هست که زبان عشق رو میفهمن، زبان محبت رو میفهمن، زبان انسانیت رو میفهمن. اینا اینجوری عمل میکنن. حالا فرمایش امام هادی چیه؟ خواهش من دقت کنید، چون فرمولش فوق العاده مهمه. میفرماید که من هانت علیه نفسو فلا تأمن شره. اگه یه آدم پیش خودش قیمتش بیاد پایین، تو دیگه از شر این آدم در امان نیست. شر، ضرر مال آدمایی هست که قیمت برای خودشون ندارن، همش بی قیمتن، همش بی آبرو هم پیش خودشون. بچه شرور، شوهر شرور، زن شرور، نمیدونم خواهر برادر شرور، مال کسیه که نمیفهمه کیه، قیمت از خودش نداره، از خودش یا یه قیمت جمادی میدونه یا یه قیمت گیاهی است، فقط خودش سراغ داره، هر غلطی هم دلش میخواد بکنه، یا یه قیمت حیوانی از خودش سراغ داره. لذا حضرت میگه وقتی داری شر میبینی، این شر مال کسایی هستش که نمیشنن کیان، قیمت خودشون ندارند، خودشون پیش خودشون کوچیکند و چون خودشون پیش خودشون حقیرن، کارهای زشت زیاد انجام میدن، بی آبرویی زیاد دارن، دعوا درگیری زیاد دارن، گله گذاری زیاد دارن، دریدگی زیاد دارن، دعوا زیاد دارن، شکایت زیاد دارن. اصلا سر تاشو میگیری از دست این شاکی تو دادگاه، از دست اون یکی تو دادگاه، از دست هر کسی میگه بود اولین کاری که بهش گاد میکنه طرف اون، اصلا کارش همینه، این از این شکایت کنه، از اون شکایت کنه، این ور بره، اون ور بره، یا غیبت بکنه یا تجاوز کنه به حریم و حدود افراد. حضرت میفهمند این مال آدمایی است که چیه؟ خودشون پیش خودشون کوچیکن. یعنی اگه خودش پیش خودش کوچیک شد، دیگه این به تو هم رحم نمی کنه، نه به پدرش، نه به مادرش، نه به همسرش، نه به فرزندش، به خودش هم رحم نمی کنه، قدر خودش هم نمیدونه، خودشو به هلاکت میندازه، بقیه هم همینطور غرق میکنه. نتیجه این استش که با آدمایی که پستن، پیش خودشون کوچیکن، قیمت ندارن، معاشرتی تو باید کنترل بکن، چون به چی میرسونه در نهایت؟ چی؟ شر. میری نزدیکش بهش کمک هم بکنی، یا میری بهش کمک هم بکنی، میری بهش خدمت هم بکنی، چون این آدم ذاتاً حقیره، تو خانواده دائما تحقیر شده، تو مدرسه تحقیر شده، تو اجتماع تحقیر شده، قیمت نداره اصلا، میدونه تو اذهان جایی حناش رنگ نداره، حتی تو وقتی هم میری بهش کمک کنی، کمک تو رو نمیتونه صادقانه دریافت بکنه، سوء استفاده ازت میکنه، آدم بعدم برات دردسرای وحشتناک درست میکنه. تو میدینه کمکش بکنی، میگه بذار برم حالا وامشو بدم، بذار برم 20 میلیون پول از خودم بدم، بذار طلا هم بفروشم این کارو کنم، بذار برم نمیدونم به این کمک بکنم. ولی این آدم ذاتن حقارت داره و شر داره. حضرت میگه فلا تأمن شره، در امان نیستی و نباش در امان از شر این آدم. چه آدم تو را میفروشه یه جایی، یه جایی علیه تو هم کار میکنه، فضولی میکنه، تجاوز میکنه، غیبت میکنه، هر سخنچینی میکنه، دزدی میکنه، نمیدونم هر کاری دستش بیاد میکنه. خب الان من چیکار کنم با این آدم شرور؟ الان چیکار کنم؟ ولش کنم؟ خب این که کار غلطیه. برم تو حریمش؟ میگه نه، باید مثل یه دکتر باشی تو. یم بقیل العاقل ان یخاطب الجاهل مخاطبه طبیب المریض. عاقل با جاهل باید مثل طبیب با مریض برخورد کنه. طبیب با مریض چیکار میکنه که خودش مریض نمیشه؟ طبیب چیکار میکنه؟ طبیب قواعد طبی رو خوب بلده، چون میدونسن. بعد تو ارتباطش با مریض حریما رو خیلی خوب رعایت میکنه. دهن تو باز کنی چوب میکنه، دست مریض نمیزنه. اگه بخواد دست بزنه دستو چیکار میکنه؟ دستکش میکنه. اگرم لازم باشه دست بزنه دست میزنه. بعد پا میشه هم بلافاصله جلو خود مریض دستاشو با صابون میشوه، فاصله رو حفظ میکنه. خود طبیب ماسک داره، وسایل و استریل استفاده میکنه، با عفونت سر و کار داره. طبیب پزشک متخصص عفونیه، ولی هیچ وقت خودش عفونی نمیشه، چون میدونه باید با جاهل با مریض چجوری هم. میگه آدم عاقل هم با مریض باید یه جوری برخورد کنه که اون مریضی اون به اینم چه منتقل، بله منتقل نشه، اون حماقته اون شره به اینم نرسه. خب طبیب چجوریه؟ طبیب مهربانه، طبیب رابطه شخصی برقرار نمیکنه، دوست داره طرف مقابل. هر چقدر حال طرف بده، دلسوزی طبیب هم چیه؟ بله بیشتر میشه. طبیب سرزنش کننده نیست. اینجا دقت کنید، اگه آدمای کارهای زشت و پست میکنن تو هم نمیتونی جلوشون رو بگیری، برای اینکه اینا صد بار مچشون گرفته شده، هی تحقیر شدن. خودش هم دیگه باور کرده که این آدم ذاتن دزد، قاتل، جنایتکار، نمیدونم هرزه است، باور کرده دیگه. طبیب نمیگه خب مرض داشتی رفتی این کارو کردی، تو اون هفته اومدی من اینجوری کردم، تو الان دوباره نمیگه اینو، من مریض شدم، این سرما خوردم. خب داروشو میده، اگه مریضش خیلی حادتره توجه بیشتری داره، مهربانه، سرزنش نمیکنه، رابطش هم حفظ میکنه. برای همین وقتی که کسی قیمت خودش دستش نیست، خودش رو تحقیر میکنه دائما، رفتارهایی میکنه که بقیه هم باهاش تحقیر. مادر شوهرش تحقیرش میکنه، پدر شوهرش تحقیر میکنه، شوهرش تحقیرش میکنه، مادر زن، پدر زن، داماد با جناق، نمیدونم همه اینو دست کم میگیرنش. اگه یه کسی اشتباهی میکنه، یه گناهی میکنه، خودش هم فهمید که گناه کرده، سرزنشش نکنید. هرچند این گناه بزرگه، به رخش نکشید، تفهیمش نکنید که تو اینی. الجواد قد یک بو. حضرت فرمود مرکب راهوارم گاهی وقتا آدم زمین میزنه، مرکبای خوبه نجیبم گاهی وقتا یه دفعه صاحبشون رو میزنن زمین. فرمود آدم حلیم، آدم با حوصله هم گاهی وقتا عصبانی میشه. این استثناست. اصلا نباید بگی کسی که آدم خوبیه، حالا یه جا پاش لغزیده، یه گناهی کرده، گناهش هم خیلی بزرگه، نباید به رخش بکشی. نه مثل الان که دیگه انقدر بی‌آبرویه که میگیرن تو شبکه مجازی پخش میکنن عیب و ایرادای دیگران و ظاهری و باطنی، و قیامت میخوان چی جواب بدن خدا میدونه. با چه شهوتی، با چه شوقی، با چه اشتیاقی اینا عیبا و لغزشها و خطاهای دیگران رو ضبط میکنن میذارن تو این فضای مجازی. سرزنش نکنید کسی رو، رو مخش هی نرید، این عیبش رو هی به رخش بکشید. اینجاست که آدم میفهمه نباید راجع به گذشته حرف بزن، نه گذشته خودش، نه گذشته دیگران. که شیطان قرآن میفهمه که از راهش نفوذش چیه؟ گذشتتون رو به رخ میکشه، عیباتون، شکستاتون و کدورتاتون، هر ستاش عفونیه. با گذشته کار نداشته باش مطلقا، نه گذشته خودت، نه گذشته چی؟ دیگران. شیطان این عقربه ذهن رو هی بر میداره بر گذشته رابطت با خانومت، با شوهرت، با بچهت، با خانواده همسرت، با جاری، با جناق، با دوستت، با اینه که این دائما مریضی ایجاد میکنه. اصلا خود این رفتن به گذشته در انسان حقارت ایجاد میکنه. اگه اینو باورش کردی نمیتونی گناه نکنی، گناه میاد سراغت، چون تو خودو کثیف میبینی. بابا خدا هزار بار داره اعلام میکنه من غفورم، گذشتتون رو همه رو ندید میگیرم، گذشتتون رو میبخشم، به جای اون گناهانم بهتون ثواب میدم. خوبه دیگه، به دست بردار دیگه، ول کن نرو سراغ هیچی. بعضی ها اینجوری نیستن، بعضی ها همینجوری یک سره برمیگردن عقب 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 عقب، همه چیز زشت و غلط و کارهایی که دیگران با ما کردن و بدیهایی که کردن و کارهایی که باید میکردن نکردن و همش اینا تو ذهنشون میاد. خوبی ها و محبت ها و خاصیت ها و فایده ها و عنایت ها و بزرگواری ها رو عافیت ها رو نمیبینن. این همش ذهنش تو چیزای کثیفه، آلوده است تو گذشته، یا چیزای کثیف آلوده در آینده. این دائم من به آینده بدبینه. وقتی بد میبینی بد میاد سراغت. اصلا همین نگاه جذب داره، یادتون نره ها، این قوانینی که توی درستی که مشهد داریم، قوانین برکت داریم میگیم. شما وقتی که نگاه منفی داری جذبش میکنی اونو، ولو دروغ هم هستش. کما که میفرماید چی؟ من طلب عیبن وجده. علیه السلام میفرماید اینا معجزات و کلامه ها. میفرماید کسی که دنبال عیب گیری از یه نفر هست ولو اون آدم معصوم هم هست، این عیب رو تو اون میبینه، این عیب رو میبینه تو اون، بعدم چون پیداش کرده میگه خب عیب داره دیگه، در حالی که نمیدونه که این مخیله توهم این داره اون عیب رو میسازه. بسیاری از افرادی که تو نگاه ما آدمای منفی هستن تابع نزن ما هستن. علی رسول فهمون ای رزل و سولا یظن به احدن الا به صفت نفسه. آدم بد محال به کسی گمان خوب بتونه پیدا بکنه. این همیشه همه رو بد میبینه، همه مورد دارن، همه بدن، همه مسئله دارن، همه منحرفن، همه گناهکارن، همه خائنن، همه این همیشه همینجوری میبینه همه رو. همه با من بدن، همه بد منو میخوان، هیچ کی منو دوست نداره، هیچ کی نمیدونم چنین و چنانن، همینجوری. امام داره به ما حد چی میگه؟ میفرماید که یواستون باشه، تو توقع از دیگران شر نیست، از خودت هم شر نیست. پس اگه نمیخوای شر ببینی باید چیکار کنی؟ باید قیمت رو ببری بالا، به طرف بفهم. چون خداوند ما دروغش نمیخوایم بگیم که سری نفر نمیخوایم کلا بذاریم مثلا طرف خیلی آدم بدیه، نه تو خیلی خوبی، تو خیلی نازی، تو خیلی گلی. خب آقا خدا انسان رو خوب و گل و ناز آفریده، گناهانی که میاد سراغ یه نفر عارضه است، برطرف شدنیه. پاک ما ذاتن از جنس خودش آفریده، نفخت و فیه من روحی، از روح خودم آفریده. جنس همه انسان ها جنس محمد و آل محمد است. پس من از این خاندانم پس خیلی قیمت دارم. من مادرم فاطمه زهراست. ببینید شما وقتی دارید زیارت نامه میخونید، تو زیارت نامه برای چه ائمه انقدر بزرگن؟ و ما همیشه با این جمعه بزرگشون السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابن رسول الله، السلام علیک یا ابن امیرالمومنین، یا ابن فاطمه الزهرا، سیدت نساء العالمین. چرا اینو میگیم؟ ببینید زیارت هست معصومه، السلام علیک یا بنت رسول الله، السلام علیک بنت فاطمه و خدیجه، السلام علیک یا بنت امیرالمومنین، السلام علیک یا بنت الحسن و الحسین، السلام علیک یا بنت ولی الله، السلام علیک اخت ولی الله، السلام علیک یا عمه ولی الله، السلام علیک یا بنت موسی بن جعفر. ماشاءالله. بعد بابا بزرگش میگه همین دخترم همه شیعیان رو به تنهایی میبره تو بهشت قیامت. همه دختر ماها نباشیم، هیچ کم ائمه نیان تو صحنه قیامت، همه دختر اینقدر قدرت شفاعتی و عظمت داره این خانم، این بانو. بابا جان تو هم بچه رسول اللهی، بقیه هم همینجوری نگاه کن، تو هم بچه رسول اللهی، بچه فاطمه زهرایی، بچه امیرالمومنین، بچه حسن حسینی، قیمت دستت باشه. من غیر از این خدا میگه من شما از این انوار طیبه خلق کردم، حالا ما اومدیم ناخلف شدیم تو زمین، یه ذره شرور شدیم، جنسمون که عوض نشده که، جنسمون اون جنسه. شما دشمنای اهل بیت تو ببینید، میلیون میلیون، نه هزار هزار، میلیون میلیون میان شیعه میشن. کارگردان هلندی نماینده مجلس هم هست، فیلم علیه پیغمبر میسازه، سرصدای مسلمونا در میاد، این مجبور پاسخگوی باشه، درگیر میشه با رسول الله، عاشقش میشه، مسلمون میشه، میره تو مجلس اعلام میکنه من از این بعد مسلمونم و تمام عمرمو در خدمت رسول خدا میخوام بذارم و اسلام میخوام کار کنم. دشمن ما چقدر ما آدمای دشمن داشتیم، دشمن. یه روستایی هستش توی فرانسه، من چند جور با اینا آشنا شدم، رئیسشون یه عالم سنی وهابی ضد شیعه، میگفت من خب ما اطلاعاتم راجع به شیعه ناقص بود، از عربستان و وهابی ها میگرفتیم و بعدم گفتم که ما با تمام هممون به پسرام و این روستای چی گفتم همه ما با تمام توانمون جمع باشه تو با شیعیان مبارزه بکنیم. بعد گفتم که حالا ما اطلاعاتمون شده همه از اینا میگیریم، خودمون بریم کتاب شیعیان رو بخونیم بهتر بتونیم باشون مبارزه کنیم، هی بریم ایراداشو در بیاریم اینا. گفت کتاب شیعیان رو آوردن و خوندیم و دیدیم چه حرفای قشنگی داره، چه حرفای خوبی داره، عاشق شیعه شدیم، عاشق ائمه شدیم، من شیعه شدم، پسرام همه شیعه شدن، روستا همه شیعه شدن. چون تو یه نگاه اول دو روز قبل پنج روز قبل این روستا همه ضد شیعه، شیعه کش، نمیدونم وهابی، 48 ساعت بعد یه چیز دیگه است داستان. سحره اومدن به فرعون گفتن که ما موسی رو زمین میزنیم، اگه موسی رو شکست دادیم آیا ما مقرب تو هستیم یا نه؟ میخوام مقرب کی باشن؟ فرعون. ما مقرب تو میشیم یا نه؟ آره نکن لمن المقربین، شما از مقربین خواهید بود. واسه اون روز اومدن و با یه خلاص قدرتی اومدن و گفتن که ما بندازیم یا تو بندازیم موسی. موسی گفت شما بندازید. اینا خلاص سحرشون رو شروع کردن، یه عالم مردم دیدن او اینو چه خطرناکه، چه حیوانه. موسی مسا رو پرت کرد، همه رو بلعید، فهمیدن داستان چیه، افتادن به سجده، آمنا به رب موسی و هارون، ایمان آوردیم. فرعون گفت آمنتو قبل ان آذن لکم، ایمان بودی قبل از من بتون اجازه ندادم شما ایمان بیارید، شما با موسی دست به یکی کردید، شما ساخت و پاک کردید موسی، میبندمتون به صلیب، دست و پاتون رو به خلاف قد، دست و پا خیلی سخته به صلیب کشیدن، دست چپ رو با پای راست قد میکردن یا بالعکس دست راست رو با پای چپ، یعنی یه بی‌تعادلی وحشتناک. فهمون اقضه انما تقضی هذه الحیات الدنیا انا الی ربنا راغبون، هر کاری میخوای بکنی بکن فرعون. ببین تا چند ساعت قبل، یه ساعت قبل، نیم ساعت قبل اینا میخواستن مقرب کی بشن؟ فرعون. الان میخوان مقرب خدا بشن، میگم فقط خدا. چقدر حرف عاشقانه ای هم دارن سحره. تو هر کاری کنی برای همین دنیاست، اصلا ما آخرت رو قبل. در یه لحظه همه ایمانشون کامل شد. دشمنا میشن عاشق دلباخته فدایی. برای همین نگو که حالا من برای چی از این تعریف کنم. خب آقا تعریفیه، این الان شروره، الان اذیت میکنه، الان اینجوری است، تعریفیه، ذاتش ذات خوبیه. اون ذات رو این نمیشناسه، این اون قیمته رو نمیدونه، این فکر میکنه زنه، حالا زن بدکاره ای هم بوده، مرد بدکاره ای هم بوده، اگه بدون اصلا زن نیست، مرد نیست، این بدکارگی، این گناه، این نمیدونم فساده، این فحشای مال بدنش بوده، مال جنبه زنانگیش بوده، با من روحن که زن نیستم، که مردم نیستم، من روحم از جنس اهل بیت، اون پاکه، اون نورانیه، اون کار درسته، اون اصلا لکه بهش نمیشینه. آقا اینو بفهمونی به مردم، این که قیمتشون چقدره. اگه مردم بدونن قیمتشون چقدره، یه شرور خطرناک ما چقدر داشتیم تو صدر اسلام، توی کسر چون این آدم های آدم کش، قاتل، آدم های وحشتناک با یه فهم قیمت، با یه مثل رسول ترک گفت رسول خواب تو دیدم، خواب دیدم دیشب امام حسین اومده با سگش، سگش سر تو بود. گفت اه راست میگی؟ گفت یه من سگ امام حسین بودم. گفت از سگ امام حسین حرمت دادی، از این من کارام بذارم کن. این رسول ترک وقتی میرفت سوریه حرم، درای قفل شده حرم دونه دونه باز میشد به احترام رسول ترک. گفت به ما دیگه سگ حرمت داره، سگ امام حسینیم، تو لشکر امام حسینیم. ما الان اینجا تو لشکر امام زمانه، بهش ما تو لشکر امام زمانی مواظب باش، این اخلاقا رو زشت و نداشته باش، این کارا رو نکن. نمیفهمه که تو لشکر امام حسین باید چه جوری باشه، تو لشکر امام زمانه باید چه جوری باشه، چون قلبش اون قیمت رو باور بله نکرده. اگه یه کسی قلبش قیمت خودش رو باور کرد، دیگه شما میبینید که شر اصلا نداره، اصلا شر نداره. پس به جایی که این مچ افراد رو بگیریم، به جایی که سرزنش کنیم، فرمود العموم من الکفر و الکفر فی النار. ملامت کردن، سرزنش کردن کفره، کفرم تو آتیشه. کسی رو سرزنش نکنید ولو لغزشش خیلی بزرگه، بخصوص اگه آدم آدم حسابی باشه، آدم بزرگی باشه، آدم پاکی باشه، آدم جایگاه داری باشه. نه که خوشحال شیم لو بکنیم بیا دیدی این آقای بزرگم، این خانوم خیلی فلانم، بالاخره پاش لغزید، بعد تو بوقش ارنا کنیم. این کار آدم بی قیمته، این کار آدم پسته که داره این کار انجام میده. پستی پستی میاره. اگه پیش خودت پس بودی، قیمتت پس بود، همش دنبال ایراد گرفتن از این، بقیه رو زیر سوال بردن، بقیه رو مورد دار کردن، همش زشتی ها و ضعف ها و خطرات رو دیدن، همش به هر که نگاه میکنی، به هر کسی که نگاه میکنی مورد دار نگاه میکنی، به همه چی بودار نگاه میکنه آدم. اما اگه کسی قیمت دستش باشه، شر را از بین میره. امام هادی چیکار کرده تو یه نصف خط؟ من هانت با هی دو چشم، هانت علیه نفسو فلا تأمن شره. اگه یه کسی پیش خودش کوچیک شد، دیگه از شرش در امان نیست. بچت شروره، قیمتشو بشی بگو ببرش بالا، ببرش بالا. نه مچتو گرفتم، فهمیدم، فلان فلان شده، آب روی منو بردی، فیچکا کردی، چیکار کردی، چیکار کردی، ای بشم بری به غیبتشو پیش مادرش هم شما نمو بکنی. اگه مادر فهمید به بابا نگه، بابا فهمید مگر به نقش تربیتی پدر به هم بخوره. اگه نقش تربیتی پدر به هم، مادر موظف بابا بگه. ولی قص پدر و مادر دختری، مادر و پسری میتونن حلش بکنن، دو نفره میتونن حلش کنن، به نظر به نفر سوم کشیده بشه. نرو به کسی چیزی بگو، کسی رو کوچیک نکن، پیش خودت هم کوچیک نشه. او خدای منم میتونستم، منم همین امکانو دارم، صد برابر بدتر از این فاجعه برای منم اتفاق میفته. هیچ کس رو سرزنش نکنید، هیچ کس از چشتون نیفته. اگه از کسی از چشتون بیفته، شما از چشم خدا میفتید. استاد ما همیشه با میگو مواظب باشید، اگه کسی از چشمتون افتاد، شما ها از چشم خدا میفتید. موضوعش مردم بنده خلق خدا هستن، مردم عیال خدا هستن، خانواده خدا هستن. کسی از چشمتون نیفته، بیفته تو نگاه خدا، بی خدا من این از این خانوادت بدم میاد، اینا عیال تو هستن دیگه، بدم میاد از این از این از این از این بدم. جلو خدا یه کسی بی حیایی کنه، اینو خوشم نمیاد، اونو دوست ندارم، اینا همه آدم من از این نه 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 تو رو خو... این اصلا از این شر، از این خوشم نمیاد. همین اگه یه قیه گفتی پیف پیف بوم میده، مواظب باش، حتما عفونت میاد سراغت. برای خیلی ها بوم میگیری تو، برای خیلی ها بوم میگیره وجودت. ما شر رو دوست نداریم، خودت هم همینطور. مواظب باش شیطان با گناه تحقیرت نکنه که بعد نتونی بلند شی. شیطان کارش اینه، میگه تو بی آبرویی، تو دیگه کارت درست نمیشه، تو خیلی خائنی، تو خیلی کثیفی، تو خیلی بی قیمتی، تو خیلی لجنی. دائما اینو میگه به تو، باور نکن، بگو من میتونم جبران بکنم، من بچه فاطمه زهرام، درست گناه کنم، بچه فاطمه زهرام، بچه امام حسینم، من بچه امام زمانم، میتونم آبرو بابامو حفظ بکنم، حفظش میکنم، جبران میکنم. اگه خودتو نبخشی، اول باید خودتو مغفرت شامل حالت بشه. اصلا وقتی به خدا میگه الهی العف استغفر الله، خدا اول منتظر این تو خودتو بخشیدی یا نه. خدا اول میخواد ببینه تو پیش خدا، کنار خدا مطمئنی خدا بخشیده یا نه. در روایت هم کسی شک میکنه مغفرت خدا شقیه، شک نکنه بخشش خدا. بابا من مارمزون رفتم استغفارمو کردم، نه اینکه مارمزون من شبای قدر اومد ولی من هنوز خیلی بدبختم، من هنوز فلانم، من هنوز اینجوریم، من هنوز اونجوریم، این یعنی اصلا تو هنوز به خدا ایمان نیاوردی، به مغفرت خدا ایمان نیاوردی. اگه تو به خدا هر جوری نگاه کنی، فهمید هر جوری بندم ام نگاه کنه، منم همون جوری باش رفتار میکنم، بگو میبخشدم، جبران میکنم میبخش، حق الناسشو، حق اللهشو. بابا تو یه کسی هستی که خدا بهت اجازه داده بری باش حرف بزنی، یه کسی هستی که خدا 24 ساعت بهت اجازه داده بری تو محضرش، بری تو بارگاهش، بری قبولت که آقا همین که اجازه دیدی داری، برای همین حضرت فرمود همین که دیدی داری میتونی نماز بخونی بدون مغفرت رو، دو رکعت نماز خونی فهمیدی مغفرته، اگه دیدی گناه داری سری دو رکعت نماز بخون، استغفار کن، دو رکعت نماز خون. اگه خدا میخواست نبخشم اجازه نمیداد برم وضو بگیرم، دلم نماز بخواد، اجازه نمیداد وارد حرم بشم، میبرو الان که آقا قربونت برم به حضرت عبدالعظیم، به حمزت ابن منذر کاظم، به طاهر ابن زین العابدین علیه السلام میرسیم، همه که این آقای ما رو پذیرفتن، همه که از معصوم ما رو قبول کرده تو حرمش، یعنی را بسته نیست، باز را الهی لورد تحوانی لم تحتل سرت جامعه مناجات شد، خدای تو اگه میخواستی من نابود بشم، بدبخت بشم، همین کلمه امام هادی رو به کار ببره، تو اگه میخواستی من پست بشم تا اینجا نمیوردی، من را هدایتم نمیکردم، ولو اردت فضیحتی لم تعافنی، اگه میخواستی مفتضح بشم امنیت به هم نمیدادی، عافیت به هم نمیدادی. هیچ کسو کوچیک نکنید، هیچ کسو کوچیک نبینید، حتی خودتون. هیچ کسو نگید که این بدبخت بیچاره است الان نابود میشه، این دیگه الان میره وسط جهنم، اصلا همچین قضاوتی نکنید راجع به کسی. خب حالا کار تربیتی میخوای بکنی، بچته، همسرته، هی میری مچشو میگیری، هی ایراد میگیری ازش، از خودش، از خانوادهش، حالا زن نسبت به مرد، مرد نسبت بچت، هی یک سر تو آدم فلانی هستی، تو همش دست پا چلفتی هستی، تو بدبختی، دونم چه این بچه چجوری میخواد بار بیاد، میگه شهر میشه شهر، باور کرده اینو، باورای غلط همش غلطه اینا، چون ما از جنس اهل بیتیم، باورای غلط رو بذاریم کنار، بدونیم قیمتمون چقدره، دیگران هم به قیمت خودشون واقفشون کنیم، به این معرفت و شناخت برسونیم که با این قیمت زندگی کنن، نه با قیمتای پست. اینجاست که ما به چی احتیاج داریم؟ به معرفت نفس. انفع المعارف معرفت النفس، به این احتیاج داریم. نال الفوز الاکبر من ظفر به معرفت نفس. قوغا کرده امیرالمومنین محسن مقدس، شون صلوات بلند خط بفرمید، تضمین کرده، امضا داده امیرالمومنین، چون قرآن میگه نماز بخون، عبادت بخون، روزه بگیر، لعلکم شاید نجات پیدا کنید، شاید رستگار شید. دو سه جا قرآن اصلا شاید رو برداشته، قطعیه، قطعی شما رستگار میشه. اینجا امیرالمومنین اصلا داره تضمین میکنه نال الفوز الاکبر، به رستگار، بالاترین رستگاری، بزرگترین رستگاری رسیده کسی که ظفر به معرفت نفس، یا من ظفر به معرفت نفس، کسی که موفق بشه، پیروز بشه تو شناخت خودش. پیروزی داره ها، مثل میدان کشتی، مثل میدان ورزش، باید وقت بذاری، کار کنی و جلوی این توهمات، تخیلات، وسوسه های شیطان رو بزنی زمین تا باور کنی بچه اهل بیت. اون موقع که باورت شد، نه که دونستی، مثل سر کلاس عایشه جایی گفت و ما هم باور فهمیدیم، فهمیدیم به درد نمیخوره. معرفت علم نیست، اطلاعات نیست. بله کتاب خوندم اونجا، بله اونجا هم گفته بودن که ما بچه اهل بیتیم. حضرت فرمود همه تون خواهر برادر تنی هستید، خواهر برادر تنی، دقت کنید، من ابن و امن. اگه ما اینجوری بودیم، باورمون اینجوری بود، دیگه تو این جامعه اختلاف و دعوا و حسادت و مقایسه و مسابقه و کم فروشی و گرو فروشی و احتکار و دزدی و این چیزا بود من تو جامعه. باور این که من کی هستم، قیمت من کی هستش، قلبت اگه باور کرد، فهمود به بزرگترین رستگاری رسیدی، نجات پیدا کردی. از کجا معلوم؟ آدم وقتی که قیمتش اومد دستش، کلماتش، رفتارش، افکارش، عقایدش، حب و بغضهاش، همه چی تنظیم میشه. آرامش. شاخصهای یادتون نره ها. اگه معرفت نفس رسیدی، یک، حتما رحمان و رحیمی. اگه رحمان و رحیم نیستی، هیچ کاری، هر چی عبادت کردی به جای نرسیده. دو، آرامش. سه، شادی. معرفت نفس علامت داره. من کجا فهمیدم معرفت نفس رسیدم؟ از اینکه مهربونم، با کسی مشکلی ندارم، با کسی دردسر ندارم، کینه از کسی تو دلم وجود نداره، هر کسم از من بدش میاد دوستش دارم، هر کسم علیه من حرف میزنه براش استغفارم میتونم بکنم، نه حیوانی دوست داشته من دیگه. فقط کسایی که از من خوششون میاد، از من تعریف میکنن، پیش من هستن، با من هستن، من اونا رو دوست دارم. کسی با من قهر باشه، کسی منو دوست نداشته باشه، کسی بخواد بره علیه من حرف بزنه، مردش میشه ان شاءالله بمیره بزیر تریلیج در چرخ. نه، دشمن من دشمن خداست. بعضی انقدر خودشیفته هستن، انقدر توهم دارن، میگم اگه کسی با اینا چیز میشد با خدا مشکل داره. نه بابا، این حرفا چیه؟ معرفت علامت داره. اگه اومد عشق، یعنی رحمانیت و رحیمیت، عشق به دیگران، نه به چشم آدم و ایزادای معمولی، زنان مردانه، نه، این نگاهش به دیگران از طرف خداست، یعنی همه کسو به عشق خدا فقط دوست داره، با خودش اصلا وسط نیست، پاش وسط نیست. این وسط به امام سلام الله علیه گفت آقا این پیش نمازی که شما می تو قم پشتش نماز میخونی علیه شما خیلی حرف میزنه، فهمود خیلی آدم خوبیه. میره به امام بهش اقتدا میکرد، میگو اینقدر مرد خوبیه ها، این فکر میکنه من خیلی آدم عوضی و گناهکاری هستم، خیلی این به خاطر حرمت اسلام با من داره جنگ میکنه، این فکر میکنه وجود من برای اسلام چیه؟ بله ضرر داره، حالا من مخالفت هم میکنه، علیه من تبلیغات هم میکنه، اینا اصلا این از خوبیشه. اما میرم بهش اقتدا میکنم، امام همیشه میپرسه این نماز چرا؟ چون امام مبنای حب و بغضش رو درست کرده، به خاطر خودش با کسی محبت نداره، به خاطر خودش با کسی دشمنی داشته باشه، عشقش خداست. لذا خداوند فرمود محبت من برای کسی واجبه که با دیگران به عشق من رفتار بکنه و روابط داشته باشه. وجبت محبتی للمتحابین فیه، محبت من واجبه برای هر کسی، این ردخور نداره که دوستش دارم، دوست داشتن ویژه برای هر کسی که به عشق من به بقیه عشق ببرزه. للمتعاطفی نفیه، به عشق من عاطفه ببرزه به دیگران. این آموزه عظیم امام هادی علیه السلام است. قربون امام هادی برم، انقدر این امام رفیق، دوست داشتنی، با محبت، با محبت، با محبت که حد نداره. خیلی امام هادی رفیق باز و دوست داشتنی و با محبت و خیلی حیف ما باش رابطه عاشقانه نداشته باشیم، غریبه باشیم باهاش، دوست نباشیم باهاش، رابطه شخصی نداشته باشیم باشه. دل میبره از آدم امام هادی، دل میبره سلام الله علیه. پس این فرمول خیلی مهمیه، تو همه جا باید حواست باشه. شر هست بی قیمتی هست، قیمت رو برسون، شر چی میشه؟ شر از بین میره. والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على